سوال پیچ،
هر چی که بخوای تو سوال پیچ.
رقابتی نفسگیر و پرشتاب در رادیو جوان. سوال پیچ شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 از رادیو جوان.
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشستی رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبته، زخمای کهنه روی صورته، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
مگه داری قشنگ تر از تو یاری؟ به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا، سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. من صاحب عزیمی میزبان شما در پرچمدار هستم، جایی برای شنیدن صدای کسانی که در سخت در این شرایط هم امید و خلاقیت رو زمین نذاشتن. اگه یه شرکت دانش بنیان دارید یا باهاش کار میکنید، احتمالاً تجربه کردین که شرایط اقتصادی و تحریم چقدر میتونه نفسگیر باشه. از نوسان قیمت ارز بگیر تا ممنوعیت واردات یک قطعه کلیدی یا حتی بسته شدن مسیر پرداخت‌های بین‌المللی. اما در دل همین محدودیت‌ها، بعضی شرکت‌ها هستند که نه تنها متوقف نشدن، بلکه با تغییر استراتژیشون قدرتمندتر از قبل هم ظاهر شدن. یکی از راه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی رفتن به سمت خودکفایی نسبی بود، یعنی شناسایی تولیدکننده‌های داخلی، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و یا حتی ساخت قطعاتی که قبلاً فقط وارد می‌شد. از اون طرف شرکت‌هایی که تونستن بازارهای جدیدی رو در منطقه پیدا کنن، مثلا کشورهای همسایه، آسیای میانه یا حتی آفریقا، نشون دادن که صادرات فقط مخصوص شرکت‌های بزرگ نیست. امروز در پرچمدار به تمامی این موضوعات می‌پردازیم. پس لطفاً حتماً با ما همراه باشید. 30881 و پرچمدار جوان نشانی ما در فضای مجازی است.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار رادیو جوان.
پرچم‌دار جایی برای ایده پردازها، آینده سازها و اونهایی که دنبال راه و روش درستن. اما در این راه و در این مسیر ما هفته هاست که با آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان، فعال اکوسیستم نوآوری، مشاور و تحلیلگر حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان همراه میشیم و ایشون در استودیو در کنار ما هستن. اما امروز هم ما از طریق ارتباط تلفنی با ایشون صحبت خواهیم کرد. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام به شما، همه شنوندگان عزیز، دوستای همیشگیمون. امیدوارم که یه روز خیلی خوب و پر انرژی رو شروع کرده باشیم.
انشالله. آقای دکتر دیگه قول میدین از هفته های آینده در استودیو در کنار ما باشین؟
دیگه چوکاری نکنین دیگه. امروز هم خیلی شرمندم شما اونجا باشم، ولی انشالله که تلفنی هم بتونی خوب بریم جلو.
هر جا هستین موفق باشین. آقای دکتر، امروز میخوایم در مورد شرایط خاص یا متفاوتی که ممکنه حادث بشه در هر کشور و هر جامعه ای و خب به هر حال یک سری بحران هایی رو ایجاد بکنه، یک سری موانع و مشکلات رو ایجاد بکنه و اینکه چطوری ما بتونیم با این اتفاقهایی که میفته خودمون رو تطبیق بدیم، چطوری باهاشون مقابله بکنیم یا اصلا چطوری خودمون رو باهاشون هماهنگ بکنیم صحبت بکنیم، علل خصوص در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان که بحث جذاب پرچم داره.
ببین، نکته خیلی نکته درستیه. ما الان شاید کشور شاید تحریمی هستش.
بله.
تو خیلی از موضوعات ما دچار مشکل هستیم، تو ارتباطات بانکیمون دچار مشکل هستیم. اولا که تحریم بده، یعنی واقعا بده و امیدواریم که شرکت ها بتونن تاب‌آوری خوبی داشته باشن با این موضوع. و مهمتر از همه این که تو بحث تأمین مالی شرکتی دانش‌بنیان ما خیلی مشکل دارن. اما راهکار چیه؟ حالا غیر از این که ناراحتی ما اینا، راهکارش چیه که بتونیم از این مشکل علاقه بتونیم عبور بکنیم؟ ببین، خب یه سری خدماتی که دولت میده و خیلی از شرکت هم در جریانش نیستن و استفاده نمی کنن. یه سری موضوعات هم برمیگرده به این که ما خودمون در شرکتمون چه کارهایی رو بتونیم انجام بدیم که از این مشکل بتونیم عبور بکنیم. بخوایم به اولی بپردازیم که دقیقا داستان از چه قراره. خب ببین، شرکت دانش بنیان چرا دانش بنیان میشه؟ ما قبلا صحبت کردیم که بتونه از یه سری سنگهایی که جلوی پاش هست اولا عبور کنه، دوما یه سری مزایایی داشته باشه که بتونه راحت‌تر بلند پروازی بکنه. اگه قراره مثلا نیرو بخواد بگیره، بتونه از ضعفیت سرباز نخبه استفاده کنه. اگه قراره وام بگیره، وام‌های با درصد کمتر بتونه بگیره. اگه قراره مالیات بده، روی اون عدد فروشش که در واقع فروش دانش بنیانش هست، اداره مالیات میگه من از تو مالیات نمیگیرم. و تو خیلی از موضوعات مختلف شرکت دانش بنیان شرایطی دارن که بتونن راحت‌تر، اصطلاحا میگیم، فکر بکنن. یعنی انگار اصلا توی کتابخونه‌ای فکر کنن و تصمیم بگیرن تا بتونن توسعه خودشون جلو برن. اما خیلی وقتا شرکت‌ها اطلاع ندارن که چه خدماتی میتونه بهشون ارائه بشه. من خودم شخصا این ادعا رو دارم که از هر 10 شرکت دانش‌بنیان ما الان 6-7 تاشون واقعا نمیدونن که چه مزایایی میتونن داشته باشن. یا حداقل اون شرکت‌ها و اون شنوندگان عزیزی که مثلا ما رو گوش میکنن دانش‌بنیان نیستن، وقتی اینها رو بدونن ترغیب میشن که خودشون رو دانش‌بنیان بکنن. ببینید، مثلا من مثال بزنم برای شما. الان در حوزه فناوری‌های غذا و سلامت ما خب خیلی از شرکتی داریم که در حوزه تجربه‌پزشکی کار میکنن، خیلی شرکت داریم که در حوزه مثلا استارتاپ‌های لبنی کار میکنن. ما شرکت غذا و سلامت اون همه رو داریم میگیم، هر شرکتی داره دو تا حوزه داره کار میکنه. میتونن خیلی راحت با صندوق پژوهش و فناوری غذا و سلامت ارتباط بگیرن، خط اعتباری برای خودشون ایجاد بکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا مثلا من الان 5 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان، N میلیارد تومان وام میخوام.
بله.
این درصد کم نمیتونم اون درصد بالا رو بدم. صندوق تو برای من این وام رو تأمین بکن. صندوق پژوهش فناوری غذا و سلامت چون یه صندوقیه که داره با دولت کار میکنه و باید این خدمات رو بده، موظف به اون شرکت دانش‌بنیان ببنده، بره جلو این تأمین مالی رو براش انجام بده، کمکش بکنه بتونه از نهادهای دیگری وام بگیره و تأمین مالی بشه و وثیقه بذاره، ضمانتنامه صادر بکنه. در حوزه‌های دیگه هم اینجوریه. مثلا در حوزه‌های فرضاً هوش مصنوعی ما این موضوع رو داریم، یا حوزه‌هایی که مربوط به حوزه علوم انسانی ما اینو داریم. اساساً شرکت‌ها اولا باید موضوع خودشون رو پیدا بکنن، خودشون صندوق پژوهش و فناوری خودشون رو پیدا کنن و با اون در ارتباط باشن، تأمین مالی بشن و یه جوری ستون بشه براشون که بتونن اون خلل‌هایی که ایجاد شده، نتونستن حقوق دستمزد بدن، نتونستن مواد اولیه‌شون رو تأمین کنن، موجودی مواد کالاشون الان تو ترازنامه‌شون عدد جالبی نیست. این عدد رو اگه بخوان درست کنن، حتما نیاز دارن که یک نهادی به اونها کمک بکنه. بله. که اون نهاد اینی که به شما گفته. این میشه بخش اولش. حالا با شما این نکته داریم بگین.
خب به نظرم بحثو همینجا نگه داریم تا یه ذره برامون جا بیفته، یه بخش دیگه ای از پرچم‌دار رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
پرچم‌دار رادیو جوان
پرچمدار رادیو جوان 3881 شماره پیامکی ماست و نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید.
دانش بنیان ترقی برای فردا. در این بسته صوتی به طور مختصر به بررسی تاباوری شرکت‌های دانش بنیان در شرایط تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌پردازیم. مسیر پر فراز و نشیب اقتصاد برای برخی شرکت‌ها نقطه توقف بود، اما بعضی دیگه انتخاب کردند که بایستن و مسیر خودشون رو بسازن. در جهان امروز پایداری فقط به منابع وابسته نیست، به تصمیم‌ها، سازوکارها و توان بازآفرینی بستگی داره. شرکت‌های دانش بنیان هم درست وسط همین معادله قرار گرفتن. تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی مسیر رو تنگ‌تر کرده، اما همین تنگناها فرصت ساختن راه‌های تازه هستند. یکی از نخستین گام‌ها برای تاب‌آوری کاهش وابستگی به وارداته. وقتی زنجیره تأمین خارجی گسسته میشه، نگاه‌ها به ظرفیت‌های داخلی برمیگرده. دانش فنی بومی، توان طراحی مهندسی و حتی بازآفرینی مواد اولیه به ابزاری برای بقا و رشد تبدیل میشن. البته فقط بقا کافی نیست. در شرایط محدودیت بازارهای قدیمی شاید دیگه دسترس پذیر نباشن. اینجاست که استراتژی‌های صادراتی هم باید از نو تعریف بشن. تمرکز روی بازارهای منطقه‌ای، کشورهای همسایه یا اقتصادهایی با موانع کمتر در تجارت خارجی به عنوان مسیرهای جایگزین مطرح میشن. اما همه چیز به زنجیره تأمین ختم نمیشه. نوآوری باید در تمام بخش‌ها باشه. در مدل‌های همکاری با تأمین کننده‌ها، روش‌های نگهداری منابع، برنامه‌ریزی تولید و حتی در شیوه قیمت‌گذاری. باوری یعنی آماده بودن برای شرایط غیر قابل پیشبینی، یعنی ساختن سیستم هایی که با اختلال از بین نمیرن بلکه تطبیق پیدا میکنن. اون چیزی که شرکت های دانش بنیان رو متمایز میکنه فقط دانش و فناوری نیست، بلکه توان تبدیل بحران به فرصته.
اینجا همچنان پرچمدار رادیو جوانه، اما دیگر مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای دکتر مهدی هادی هستن که بهشون میگم سلام، وقت شما بخیر و خوش آمدید به پرچمدار.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم
در خدمتتون هستم. متشکرم. به همچنین آقای دکتر، من میتونم از شما بخوام که یک مختصر معرفی از خودتون و حوزه فعالیتتون داشته باشین؟
بله، بنده در حوزه فناوری‌های نوین پزشکی به خصوص سلول‌های بنیادی و مهندسی باغ سال‌هاست که فعالیت می‌کنم. فعالیت‌های من در حوزه تحقیقات بوده در ابتدا و بعد رفتیم به سمت تجاری سازی محصولات نوین و مدیریت عامل چندین شرکت مرتبط به حوزه سلول بنیادی رو بر عهده داشتم و همچنان در این حوزه در تلاش هستم برای اینکه بتونیم محصولات ایمنی رو وارد بازار سلامت کشور بکنیم و کمک بکنیم به درمان بیماری‌های سربلندان در کشور.
بسیار عالی. در واقع حوزه فعالیت شما بیشتر برمیگرده به زمینه‌های پزشکی و دارویی. آقای دکتر هادی، می‌خواستم ازتون بپرسم که چه چالش‌هایی توی مسیر تجاری سازی فناوری‌های مهندسی بافت و همینطور سلول‌های بنیادی وجود داره؟ می‌دونم که ما در این علم بسیار سرآمد هستیم. حالا می‌خوام بدونم چطور می‌تونیم این موانع و این بحران‌هایی رو که به هر حال به وجود میاد و اجتناب‌ناپذیرم هست، اینها رو پشت سر بذاریم و باهاشون روبرو بشیم.
بله، در کشور ما از بعد تحقیقات در حوزه سلول‌های بنیادی کارهای بسیار خوبی انجام شده و ما جزو کشورهای مطرح دنیا هستیم.
بله.
اما یک مشکلی همیشه وجود داره، این هست که بلوغ برخی سازمان‌های نظارتی بر این داروها یا محصولات خیلی زیاد نبوده در کشور و همیشه از محققین و دانشمندان این حوزه عقب بوده. به عنوان مثال اگر شما بخواید در یک کشور پیشرفته برای یک محصول حوزه طلای بنیادی یک مجوز بگیرید، زمان خیلی کوتاه‌تر هست و در اصل اون چرخه فناوری از بین نمیره و به موقع به دست بیماران میرسه این دانش و میتونن درمان بشن. اما متاسفانه در کشور ما این روند بسیار کند هست. یک مثال بزنم، من از این فرصت استفاده میکنم که حداقل بتونیم یک مشکل رو مطرح کنیم و حل کنیم. ببینید، شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گذشته خیلی حمایت میشدن. یکی از حمایت هاشون تسهیلاتی بوده که پرداخت میشده. اما ببینید، وقتی یک تسهیلاتی با یک سود مشخصی با یک زمان تنفس کوتاهی به یک شرکت دانش بنیان تحویل میشه، این شرکت تا زمانی که این محصول رو وارد بازار نکنه و به درآمد نرسه نمیتونه باز پرداخت این تسهیلات رو انجام بده. حالا این شرکت میره پشت سد سازمان غذا دارو و زمان خیلی زیادی طول میکشه تا مجوز بگیره و گاهی اوقات هم اصلا نگیره. در حالی که خیلی از اینها تمام مطالعات بالینی در این محصولات انجام شده، هیچ مشکلی وجود نداره، ولی این روند بسیار کند هست. خب در اصل اون باز پرداخت وام هم به تعویق میفته و شرکت متضرر میشه و شرکت های زیادی داشتیم که به این شکل از دور رقابت خارج شدن و ناامید شدن و بیشتر اینها به انتقال تکنولوژیشون به کشورهای دیگر پرداختن و خب رقمهای خیلی خوبی هم پرداخت میشه از کشورهای دیگه برای این دانشهایی که اینجا داره تولید میشه.
بله،
اگر این هماهنگی اتفاق بیفته و مسیر در از عقد IRC حتی IRC موقت و مشروط یک ساله شش ماهه انجام بشه توسط سازمان غذا دارو، میتونه کمک کننده باشه. و اگر این اتفاق نمیفته، خب اون تسهیلات برای اینکه واقعا بتونه مفید واقع بشه و شرکت ها بتونن اینها رو با پرداختشون رو انجام بدن و به مشکل نخورن و ورشکست نشن، حداقل از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این امکان ایجاد بشه که یک تنفس طولانی تری برای باز پرداخت این تسهیلات داده بشه که بتونن شرکت ها سرپا بمونن. گرچه این باز حل کننده اون مشکل نیست، یک کمکی هست برای اینکه شرکت سرپا بمونه و ورشکست نشه. وگرنه اون بحث کندی در حوزه رگولاتوری و عقد مجوز فروش همچنان سال هاست که پا بر جاست و من خیلی دوست دارم که اگر بتونیم یک جلسه‌ای داشته باشیم در حضور مسئولین زیرفت، بتونیم اینو مطرح کنیم و به یک نتیجه درستی برسیم.
پس در واقع برای رشد و موفقیت در این حوزه قطعاً به حمایت‌ها و منابعی از طرف دولت و حتی صنعت نیازمندیم. حالا من از آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان هم می‌خوام که وارد بحث بشن و ایشون چالشی‌تر به این موضوع نگاه می‌کنن. آقای دکتر
من اولا که خدمت های دکتر سلام عرض میکنم، دورادورشون رو میشناسم، سلامت باشین. ببینید، من یه نکته دارم در مورد تایید حرف شما. اولا اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعد از تصویب و در واقع کاری که با مجلس شورای اسلامی سال 1401 انجام داده، تا به امروز هیچ قانون درست و حسابی در حوزه دانش بنیان و نوآوری و اینکه دقیقاً این خلایی که آقای دکتر گفتن چجوری باید حل بشه رو نتونسته ارائه کنه. یعنی هیچ تصمیم سیاست نگرانه ای رو ارائه نداده، چه در ستادهای ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. چون من دقیقاً حرف آقای دکتر متوجه میشم، ما در معاونت علمی یک شرایط خیلی خوبی داشتیم، اصلاً یک بهاری رو داشتیم اواخر دهه 90 و اوایل تقریبا 1400 ها.
بله.
اما به مرور دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ تصمیمی گرفته نشده، هیچ سندی ارائه نشده که بتونیم مشکلات رو حل کنه. نکته بعدی، اصلا ما انتظار داریم بدونیم که معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان یک نهادی که قرار سیاست گذار باشه، هماهنگ کننده باشه، دقیقاً چه کاری رو با سازمان غذا و دارو برده جلو برای این موضوع. ببینید، این چیزی که آقای دکتر گفتن و انقدرش کنارش صادرت شدیم، یه مشکلیه که دقیقاً داره به کشور ما ضربه جدی میزنه، یه ضربه بسیار مهلک داره وارد میکنه. چرا؟ چون صنعت داروی ما، صنعت سلول بنیادی ما، صنعت پیشرفته‌ایه. چه در حوزه تحقیقات و چه در حوزه نمونه اولیه کشور فوق‌العاده‌ای هستیم. اما در صنعت که میره میبینیم که نه، کشور عقب میفته، انتقال فناوری صورت میگیره، یه مجموعی از تو ایران رفتن تو حوزه ناباروری محصولشون رو فروختن به کشورهای حاشیه خلیج فارس بالای 150 میلیون دلار. برای چی؟ دقیقاً به خاطر اینکه آقای دکتر گفتن اصلا سازمان غذا و دارو متوجه نمیشه فناوری رو. معاونت علمی باید میومد این مشکل رو حل میکرده. مشکلی که 6 7 سال شرکتی دانشمندان در موردش صحبت میکنن هنوز حل نشده. دولت‌ها رفتن اومدن، ما از معاونت علمی فناوری انتظار این رو داریم بیاد مشخصا توضیح بدهد برای حل مشکل تعییداتی که شرکت‌های ما از سازمان غذا و دارو میخوان دقیقاً چه کاری انجام داده. قانون رو تصویب کرده، تونسته تفاهم‌نامه رو ایجاد کنه که شرکت‌های ما شبیه شرکت‌های دکتر بره استناد کنه به اون تفاهم‌نامه، به اون قانون که مشکلش حل بشه. اما هیچ اتفاقی نیفتاده و همچنان شرکت‌های ما دارن ضربه می‌خورن و مردم ما، این که من قبلا صحبت کردم، مطالبه گری هوشمند اینجاست. مردم باید بگن آقا من دارم مالیات میدم، مالیات من داره خرج دولت و معاونت علمی فناوری می‌شود. معاونت علمی فناوری چه قانونی رو تصویب کردی برای حل مشکلی که شرکت‌های دارویی که میتونن به من خدمت بدن محصولشون اولا نرن به در کشوری فروش برسونن، دو اینقدر وارد نکنین؟ چرا هنوز داروی ضد سرطانی ما تعهدات غذا دارو نگرفته؟ پس چرا باید اینقدر ما تلفات بدیم در بیمارستان هامون و وارد بکنیم به کشور و مریض بره با اون قیمت پرداخت بکنه؟ از اون طرف هم تامین اجتماعی میگه من دارم زیر بار این هزینه های بیمه دارم له میشم. خب چرا مشکل کشور داخلیمون حل نمیشه که این مشکل نداشته باشن؟
بله آقای دکتر هادی.
بله
زنده باشی. شما صحبت آقای دکتر مقدسی هم شنیدین؟
بله من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر که کاملا مطلع هستن و در جریان مشکلات هستن. یکی از مسائلی که ما الان داریم در سازمان غذا و دارو برای فراورده استدلالی بنیادی مجوز صادرات صادر میشه، سریعن هم صادر میشه، اما مجوز فروش داخلی صادر نمیشه. خیلی برای من نکته عجیبیه. خب الان خب تو شرایط حساسی هستیم و شرکت‌های دانش بنیان صادراتشون هم متوقف شده و دچار مشکلات مالی شدن، ولی واقعا دغدغه دارن مردم. بیماران تماس میگیرن با گریه، میگن ما این مشکل صعب العلاج رو داریم و میدونیم شما میتونید درمان کنید، مثلا مثل بیماری فلج مغزی در کودکان سی پی یا آرتروز که خیلی شایع هست.
بله.
اما ما چون مجوز داخلی نداریم به هیچ وجه نمیتونیم به این بیماران کمک کنیم. بعد اینها بلند میشن میرن تا کشوری مثل ترکیه و دبی، اونجا دارن کاراشون رو انجام میدن و خب این باعث تأسفه و همه مردم ما این قدرت رو ندارن. من دارویی رو رونمایی کردم در حضور وزیر قبل بهداشت که برای درمان ویتیلیگو یا پی سی بود. این دارو در کشورهای دیگه 15000 دلار قیمتش هست، ولی ما اینو با 12 میلیون تومان به بیمارستان‌های دولتی مطهری و راضی آوردیم با کمترین سود و کمک زیادی به مردم انجام داد. خب چه ایرادی داره محصولات دیگر هم به همین شکل مجوز بدن و ما بتونیم در خدمت مردم باشیم و مردم دچار مشکل نباشن و حسرت نخورن که یک دانشی در کشور وجود داره اما نمیتونن استفاده بکنن. به هر حال امیدوارم این برنامه‌های خوبی که شما میسازید، کمک‌های خوبی که میکنید و افراد متخصص و کارشناسان خوبی مثل آقای دکتر تشریف میارن تو این برنامه که حرف ما رو متوجه میشن و درک میکنن و کمکمون میکنن، اینها خیلی میتونه مسیر رو بر ما هموار کنه و به امید روزی که این مشکلات حل بشه و تمام امید ما به این هست که بتونیم بیماران صعب العلاج و که همه جا مستحصل هستن بتونیم درمان کنیم.
به امید اون روز. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر هادی، ممنونم از صحبت‌های شما. امیدوارم واقعا یک روزی در زمینه سلول‌های بنیادی و همینطور فناوری‌های مهندسی بافت که اینقدر تحقیقات علمی درجه یکی داریم، همه اینها رو بتونیم به کاربردهای عملی و تجاری هم برسونیم، حالا چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. خیلی متشکرم از شما، زنده باشین آقای دکتر.
ممنونم از شما، لطف داشتین به بنده، لطف داشتین. ممنونم از شما، سلامت باشین.
متشکر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
گفتگوی تلفنی داشتم با جناب آقای دکتر مهدی هادی که ایشون حوزه فعالیتشون تحقیقات بر روی تکنولوژی‌های جدید در حوزه سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت بود. اینجا همچنان پرچم داره، لطفاً شنونده ما بمونید.
سلام عزیزم.
سلام جان پیشگیر. میگم قرارمون اگه یه ساعت پیش نبود.
الان من باید به تو جواب بدم چرا دیر اومدم؟
بله اگه جواب بدید خیلی ممنون میشم.
چون دوستت دارم جواب میدم. ببینین جی پی اس به هم ریخته. من زدم تاکسی بیاد. یه تاکسی از مراغه اومد سراغ من.
خب
که بریم دهلی نو.
رفتی تو دهلی نو؟ یعنی شما
شوخیت گرفته؟ میگم لوکیشن ها نشون میداد اینجوری.
آها تاکسی.
آره ببین شما این همه مجوز میگیرید از ما. امکانات میگیرید.
خب
چرا یه طرحی چیزی نمیدید که این جی پی اس بومی بشه؟
شما طرح موزل کنین ما انجام میدیم.
خب میگن لطف خوبی کردن اینی که طرف خودش خوبی کنه، نه که من بگم بیا یه خوبی بکن. شما هم خودت باید بگردی توی این مملکت موزلا رو پیدا کنی، طرح بزنی، بیا بگی جناب پیشگیر اینو ما آوردیم.
بعد الان شما دقیقاً بگی الان چی لازم داری؟ دفعه بعدی خودم میرم سراغش.
من یه نرم افزار میخوام. که اولا نقطه یابیش بومی باشه. دوما توی مسائل شهری و ترافیکی هم به ما کمک کنه.
آقا اون مسئله نقطه یابی که سالهاست حل شده.
یعنی چی حل شده؟
خود شرکت ما 5 سال پیش همین اپلیکیشن آوردیم دیگه. خب
بله
اما رد شد.
اپلیکیشن معلومه که رد میشه.
وا چرا اپلیکیشن رد میشه؟
عزیزم شما اپلیکیشن نباید بیاری، شما باید نرم افزار بیاری. اپلیکیشن که میاری رد میشه. نرم افزار بیار، سامانه بیار.
خب اینا همونه دیگه، اسمش فرق داره.
آفرین، ما برامون اسم بومی هم مهمه.
خلاصه که طرحش آماده اجراست از همین لحظه.
خب حالا عجله نکن. میخوام داخل این نرم افزاری که طراحی شده یه چیزایی هم بیاری.
مثلا چی؟
مثلا ترافیک رو جوری مدیریت کنی که به هر کسی یه آدرس خاص بده. یعنی مثلا یکی میخواد بره ونک، یه بار از این ور بفرسته، یکی از اون ور بفرسته، یکی از اون ور، یکی از اون ور، یکی از اون ور. اینجوری بتونیم ترافیک رو مدیریت کنیم. بگو مدیریت.
مدیریت. ببین خیلی خوبه، با هوش مصنوعی میشه ماشینا رو به مسیرهای مختلف هدایت کرد. اما چند تا باگ داره.
باگ؟
بله باگ.
باگ چیه دیگه؟
یعنی ایراد، اشکال، ابهام.
مثال بزن.
ببینید یه ماشینی مثلا از ونک میخواد بره پارک وی. ما بهش میگیم مثلا ولی از شمال نرو.
خب
برو از نلسون ماندلا برو.
خب
ولی من از ولی اصل میره چون ولی اصل رو دوست داره.
کاری نداره که، واقعا ساده ای.
چرا؟
اگر از مسیر پیشنهادی ما نرفت جریمه میشه.
بله خب اینم میشه، ولی بازم یه باگ داره.
چه باگی دیگه؟
خب اینجوری کسی از نرم افزار ما استفاده نمیکنه که بخواد به خاطرش جریمه شه.
اون موقع است که قانون وارد عمل میشه، میگه استفاده نکردن از نرم افزار خودش جریمه داره. من فکر اینجاش هم کردم.
یعنی استفاده از این نرم افزار تو شهر تهران برای رفت و آمد حمل و نقل وسایل چی؟
آره بگو جون نکن.
میگم یعنی که استفاده از این نرم افزار تو شهر تهران برای رفت و آمد وسایل حمل و نقل الزامی بشه.
دقیقاً الزامی میشه. دقیقاً اسمش رو هم میشه گذاشت طرح هدایت ترافیک. یعنی ما هدایت میکنیم.
آقا یعنی دوباره مثل طرح ترافیک میشه طرح هدایت و خرید و از هر مسیری دوست داری بری.
آفرین، دقیقاً. پول داشته باش هدایت بخر.
یعنی هدایت شو. این که شد دوباره درآمدزایی از موزل. اینجوری ترافیک رفت نمیشه که.
من و تو که میدونیم ترافیک هیچ وقت حل نمیشه، ما فقط باید هدایتش کنیم.
میشه عزیز من، میشه.
نمیشه.
من دفعه بعدی براتون سه تا طرح حل سرعتی موزل ترافیک رو با استفاده از هوش مصنوعی میارم میذارم رو میزتون.
خوب کاری میکنی، ولی الان ترافیک اولویتمون نیست. الان فعلا همین نقطه یابی رو درست کن. همین الان نقطه یاب من ناکن کجا میزنه؟ زده بیرجند.
بیرجند خوبه که. من الان زده وسط خلیج فارس. بح
بح خوب جاست.
اینجا همچنان پرچمدار رادیو جوانه. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان. بخش پایانی گفتگو ما هست و میخوام یه جنبندی برسیم، چون فکر میکنم خیلی گفتگوهای خوبی داشتیم امروز آقای دکتر.
منم اینطور فکر میکنم.
هم چالشی بود، هم یه ذره به هر حال ناراحت کننده بود بخش هاییش، و هم بخش هاییش هم خیلی امیدوار کننده. به هر حال همه با هم در کنار هم بود دیگه.
بله بله، اصلا درستش هم همینه دیگه. ما بدونیم که اتفاقات درست چیه و بدونیم چه ظرفیتی هست که بتونیم در واقع مطالبه گری کنیم. کل کاری که برنامه پرچم‌دار انجام میده و رسانه باید انجام بده اینه که خوبی ها رو بگه، نقطه ضعف ها رو هم بگه و مطالبه کنه که همه چیز انشالله آرمانون خوب بره جلو. من فقط دو سه تا جمله جمع‌بندی بگم که بتونیم خوب تمامش بکنیم. ببینید اولا پس گفتیم که شرکت دانش بنیان میتونن از ظرفیت های تأمین مالی که براشون دولت گذاشته استفاده کنن. مثالم زدیم، گفتیم که صندوق های پژوهش فناوری مثلا در حوزه غذا و سلامت کاملا میتونن بهشون خط اعتباری بدن، وام بدن، ضمانتنامه بدن و هر آن چیزی که شرکت دانش بنیان میتونه استفاده کنه که برای اینکه مشکلات مالی داره تو شرایط سخت، تو شرایط تحریم بتونه اونها رو با اونها در واقع برطرف بکنه و استفاده بکنه.
نه.
این یک. دو، گفتیم که از معاونت علمی ریاست جمهوری انتظار این رو داریم بر اساس در واقع قدرتی که بهش داده شده، چون این نهاد که در مجلس بازخواست نمیشه. مثلا ما نمیبینیم که میبینیم وزیر نیرو ممکنه استیضاح بشه، وزیر مثلا چه میدونم هر وزارت خونی ممکنه استیضاح بشه، معاون علمی که در مجلس قرار نیست پاسخ بده. پس باید مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان و همین شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای بنده رو میشنون، همین دوستان، هممون باید مطالبه‌گر باشیم که